جایی که من اطلاع دارم.
درست. خیلی ممنون استاد. خیلی بازم جذاب و شیرین و شنیدنی بود و از اینکه در این قسمت از برنامه همراه ما هستین از شما بسیار سپاسگزارم.
قربان شما. خداحافظ.
شب شما بخیر. آقای دکتر حیات بخش، تألیف کتاب‌های درسی یه هدفی دارن. آیا این کتاب‌های درسی که ما الان باهاشون مواجه هستیم در رشد و ارتقاء زبان و ادبیات فارسی ما مؤثر هست؟ یعنی اگر ما بخوایم اینجوری بررسی بکنیم که ما این علاوه بر این که ما بخوایم از دانش آموزمون یه درسی بهش بدیم، امتحان بگیریم، ببریم ازش کنکور بگیریم، آیا در گسترش ادبیات و زبان فارسی این کتاب‌های فارسی و ادبیات که ما الان داریم آیا مؤثر هست یا نه؟
حقیقتا خب مطالبی که به کار رفته دیگه گلچین و دستچینی از حقیقتا چیزای واقعا خوبه ادب فارسی، حالا میشه سلیقه‌ای یا منطقی بگیم جای یه سری آثار خالی هست، ولی دیگه همین هست. مثلا 12 درس نخستش با دیباچه گلستان سعدی شروع میشه. چی از این واقعا چی از این قشنگ تر؟ یعنی چی از این خوش سلیقه تر بخواد گلستان سعدی و درس نخست سال 12 که تقریبا یه جورایی سواد ادبی دانش آموز شکل گرفته بخواد قرار بده؟
چون نقطه اوج نثر فارسی گلستان سعدی.
بله، این بالاخره اینا از حق نباید بگذاریم، نکات خوبی هست، اما آنچه که مهمه اینه که حقیقتا از دید من نقش معلم مثلا خیلی پررنگه. این که چجوری این متن رو بخونه برای دانش آموز، چجوری زیبایی شناسیاشو برای بچه‌ها شرح بده و چگونه به توی کلاس بگه که این چه کاربردی برای زندگی تو داره، این دیگه هنر دانش آموزه. و از طرف سیاست‌هایی که هست چگونه امتحان گرفته بشه، یا مثلا در طول سال تحصیلی چه نگاهی به ادبیات باشه، یا مثلا همین که ادبیات از کنکور حذف شده، از دید من میتونه این شایبه رو ایجاد کنه که تاثیر ادبیات کمه یا اونقدر اهمیت نداره. از دید من کتاب کار خودش رو کرده. حقیقتا کتاب میشه که بهتر بشه، میشه جا به جایی تو فصل‌ها باشه، میشه که درسای حذف بشه، درسای اضافه بشه، اما دیگه ما دماوندی از بهار رو داریم، دیگه نینامه رو از مولانا داریم، رستم و سهراب و گردآفرید و رستم و اشکبوس و اینا رو داریم دیگه. اینا واقعا ستاره های نظم فارسی. از طرفی تو مرصاد و از مرصاد و لباد داستان خلقت انسان و دل انسان رو آورده، اینا واقعا درخشانه. تمهیدات عین القضات ما داریم، از سهروردی داریم. قابل توجه کسایی که میگن کتابای فارسی از متون درخشان خالی شدن، من اصلا قبول ندارم. من رسما دارم این کار زندگی منو دارم میبینم، این متنای قشنگ هستش. بله، میشه متنایو اضافه و کم کرد، ولی اینکه چگونه بیان میشه برای دانش آموز، کافیه گلستان سعدی رو بد بخونی، یا کافیه وقتی که میگی هر نفس که فرو میرود یه نفس بکشی که بگی ممد حیات است و چو برمی آید نفس بدی بیرون بگی مفرح ذات، این خیلی فرق داره تا اینکه بخونی هر نفس که فرو میرود ممد حیات است و چو برمی آید مفرح ذات. این خیلی فرق داره برای دانش آموز. وقتی کار کرد داره برای دانش آموز و تو جونش و تو خونش و دلش میره که درست بیان بشه، اهدافش بیان بشه، روحانی نشه از روش، روانخانی از روش نشه، کتاب کار خودش کرده. بخشش بر عهده من و همکارامه و بخشی هم برای سیاست‌های کلیه که اینا تاثیرگذار هست در نهایت برای بچه‌ها. یا نه، کتاب از دید من الحق و الانصاف با اعمال برخی از سلیقه ها کار خودش خوب انجام داده.
متشکرم. آقای بلبلی، دانش آموز ما از مدرسه فارغ التحصیل میشه میاد بیرون، چقدر سرمایه ادبی داره؟ چقدر دانش آموز ما تشویق میشه که حالا که من اومدم بیرون و اون دانش آموز رسمی نیستم، این متون ادبی چقدر کمکش میکنه که یه زمینه مطالعه رو براش فراهم بیاره، بگه از این به بعد من میخوام برم مرصاد و لباد بخونم، من میخوام برم مثلا شعر ملک و شراب بهار رو بخونم؟ این ساختار چقدر به ما کمک میکنه؟
بله، اگر اون تأثیرات سخن یک معلم به انضمام محتوایی که در کتاب وجود داره طبق اون اهداف کلی تعریف بشه، بیشک دانش آموز دست از سر ادبیات بر نمی‌داره. بدون شک دانش آموز بعد از اینکه از کلاس خارج بشه در سودای این هست که بخواد کتابی در زمینه ادبیات متناسب با اون محتوا پیدا کنه یا از معلم خودش راهنمایی بگیره. عرض کردم هفته گذشته که بارها پیش میاد که اگر سر کلاس به بهانه‌ای گریز میزنم به خارج از کتاب و مطلبی رو بدون تکلف و به زبان ساده آمیخته به نظم برای دانش آموز بازگو میکنم، احساس میکنم که بچه ها لذت میبره. همین نوع نگاهشون، سکوتشون و این که برقی که در چشمانشون هستش و وقتی که درس تموم میشه راهنمایی میخوان آقا ما چی بخونیم که بار علمیمون زیاد شه، چه کتابی رو بخونیم که سوادمون زیاد شه. البته باز من تأکید میکنم نمایش اقتداری در کلاس توسط معلم صورت نگیره که دانش آموز احساس کنه خیلی علمی ضعیفه. این هدف کتاب نیست، چون اگه دانشام سر خورده بشه همون مطالب کتاب هم یاد نمیگیره. ما تا اونجا که میتونیم باید با زبان خودشون خیلی ملایم و نرم و در این حال پربار باشون صحبت کنیم. ما اگر بتونیم از طریق ادبیات دانش آموز رو به اندیشیدن واداریم، اون چیزیه که ادبیات توش محقق میشه. چون علمی که بدون اندیشه نباشه ارزش چندانی نداره. یاد داستان همون مرد نحوی و کشتیوان مولوی میفتم که جاشو در کتابهای ادبیات خالی میبینم.
آن یکی نحوی
به کشتی در نشست، رو به کشتیوان نمود آن خود پرست. گفتی چه از نحو خواندی؟ گفت لا. گفت نیم عمر تو شد برفنا. دل شکسته گشت کشتیبان زتاب، لیک آندم کرد خاموش از جواب. باد کشتی را به گردابی فکند، گفت کشتیبان بدان نحوی بلند. هیچ دانی آشنا کردن بگو، گفت نی ای خوش جواب خوب رو. گفت کل عمرت این نحوی فناست، زان که کشتی غرق این گرداب هاست. بله های دکتر، ما یکی این که باید انگیزه رو در خودمون تقویت کنیم. میدونیم بی‌تعارف دارم میگم، مصائب و مشکلات معیشتی معلم فراوونه، این قالب جامعه با این آشنا هستن. تلاش هایی هم کم و بیش داره صورت میگیره، ولی ما نباید از هدف اصلی خودمون فارغ بشیم، چون ما دانش آموزا مثل فرزندان خودمون هستن. بتونیم به اینا اندیشیدن یاد بدیم، بتونیم به اینا نوشتن یاد بدیم، از محتویات کتاب استفاده کنیم، گریزی از خارج از کتاب بزنیم. بچه دانش آموزی که الان سال 12 چرا مثل یک دانشجو باش رفتار نکنیم؟ چرا بهش یک شخصیت ندیم؟ این خودش باعث میشه بچه زود بزرگ شه، زود رشد کنه. وقتی که زود رشد میکنه اون موقع موفق تره در کسب.
امروز بچه های ما به دلیل ارتباطات گسترده‌ای که دارن، این پنجره‌ای که فضای مجازی برای اینها باز کرده، با دنیا ارتباط دارن. حداقل اگر تجربه یک انسان بزرگسال رو ندارن، اما دانش یک انسان بزرگسال رو تقریبا دارن. این فضای مجازی این واسه ما باز کرد. حالا من یه سوال دیگه بپرسم، ما تو مقوله داستان وضعمون چجوری در کتب درسی؟ چون امروز می‌دونیم که تو دنیا وقتی در مورد ادبیات صحبت می‌کنیم بیشتر منظور داستانه. ما در کشور ایران وقتی در مورد ادبیات صحبت می‌کنیم منظورمون شعره، یعنی به سراغ شعر میریم، به سراغ حافظ و سعدی و مولوی و کم و بیش نثر. اما در دنیا بحث داستان مطرحه دیگه. در حد 2 دقیقه اگه بخوایم بحث بکنیم، بگیم نگاهت کتاب درسی ما به داستان چجوریه؟
بله، عرض کنم حضورتون که خب ما ادبیات منظوم به قول معروف داستانی داریم. مثلا اگر شعر رو توش داستان میخوایم پیدا کنیم، توی کتابای درسی ما قسمتی از لیلی و مجنون داریم، قسمتی که میخواد پدرش مجنون بفرسته حج بلکه بیخیال این لیلی بشه. اینا رو اگر داستان بدونیم که خب داریم، مثلا رستم و اشبوس داریم، سهراب گردآفرید داریم، ولی اینکه خود داستان رو بخوایم داشته باشیم، سهمی از داستان هم کتابای ما داره، مخصوصا تو حیطه ادبیات انقلاب و پایداری که سرشار از داستان‌های خاطره‌گونه‌ای هست که هم در فصل ادبیات حماسی سرکلش پیدا میشه، هم تو ادبیات انقلاب داریمش، هم تو ادبیات پایداری داریمش. داستان اینگونه داریم تو فصل ادبیات سفر و زندگی، داستان‌هایی داریم، مثلا داستان دیوار جمال میر صادقی، داستان نمادین خیلی قشنگه، حکایت دوری انسان‌ها از همه و اون دیوار یک بحث سمبولیک و نمادینه، یا مثلا داستان قصه عینکمو داریم از رسول پرویزی از کتاب شلوارهای وصله‌دار، خیلی 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 داستان شیرینیه، اون داستان بسیار درخشانی که الان تقریبا 100 سال از عمرش داره میگذره، داستان کباب قازو داریم از محمد علی جمالزاده، از نظر داستانی هم خوبه و میبینم برای بچه‌ها خیلی شیرینه و خوبه که این بخش نیز پرورده بشه در کتابای درسی.
خب خیلی ممنون شنوندگان محترم برنامه از پارسی تا فارسی رادیو گفتگو، امشب هم در خدمتتون بودیم با همنشینی و مصاحبت با دو استاد عزیزمون، جناب آقای دکتر علی حیات بخش و جناب آقای مصطفی بلبلی. از حضور هر دو استاد عزیز در برنامه سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم و ما همچنان در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
سر زلف سخن
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه از پارسی تا فارسی در بخش تا سر زلف سخن در خدمتتون هستیم. امشب میخوام در مورد یک کتاب نام آشنا و پر آوازه اما غریب صحبت بکنم. در زمانی که سلجوقیان بر ایران حاکم شدند و حکمرانی کردند، این رو میدونیم که پادشاهان یا سلسله پادشاهی قبل از اونها غزنویان بودند و قبل از اونها سامانیان. عموم کتابهایی که در دوره سامانی نوشته شد و به رشته تحریر در اومد، کتابهایی به نثر مرسل، ساده و متون علمی بودند. اما از اونجایی که پادشاهان غزنوی و پادشاهان سلجوقی حکمرانانی غیر ایرانی بودند که با فرهنگ و آداب و رسم و رسوم حکمرانی آشنایی نبودند و از زندگی مدنی رو تجربه نکرده بودند، با ساختار و حکومت و حکمرانی آشنایی چندانی نداشتند، در زمان حکومت، خصوصا حکومت سلجوقیان، ملک شاه سلجوقی تصمیم گرفت و دستور داد کتاب‌هایی به نام سیرالملوک یا سیاستنامه برای آشنایی حکمرانان سلجوقی با شیوه و آیین حکمرانی نوشته بشه. بسیاری از جمله خواجه نظام الملک و همچنین غزالی کتاب‌های با همین عنوان، یعنی سیاستنامه، نوشتند. سیاستنامه که امشب من می‌خوام خدمت شما معرفی بکنم، سیاستنامه یا سیرالملوک کتابیه که به زبان فارسی در آیین فرمانروایی و کشورداری و اخلاق و سیاست پادشاهان پیشین نوشته شده، کتابی که خواجه نظام الدین طوسی نوشته. کتاب سیاستنامه خواجه نظام الدین از مهمترین و شاهکارهای نثر فارسی است که در قرن پنجم نوشته شده. نثر کتاب بسیار ساده، روشن، خالی از تصنع و تکلف و پیچیدگیه و همونجور که عرض کردم از شاهکارهای مهم زبان فارسی به کار میره. خواجه نظام الملک چیز حدود 50 فصل در این کتاب آورده و در هر فصل یکی از موضوعات مهم حکمرانی رو برای پادشاهان بیان کرده. عرض کردم از این نوع سیاستنامه ها و سیر الملوک ها دانشمندان و اندیشمندان ما فراوان نوشتند، اما کتاب سیاستنامه به دلیل اینکه ذائقه و عرض بکنم که جنبه ادبیش نسبت به کتاب‌های دیگه بیشتره، بیشتر مورد توجه قرار گرفته. خواجه نظام الملک سعی کرده در این کتاب شیوه حکومتداری و حکمرانی و مردمداری رو به پادشاهان سلجوقی آموزش بده، اتفاقا نه فقط برای اون دوران، بلکه همین الان هم نه تنها برای حکمرانان ما، بلکه برای مردم عادی که در کوچه و بازار هم زندگی میکنن این کتاب فوق‌العاده جذاب و خواندنی و به کار بستنی هست. این کتاب عرض کردم 50 فصل داره، هر کدوم یک عنوان داره. مثلا در باب عدالت، تو اون باب عدالت اومده داستانهای مختلف تاریخی رو برای آشنایی پادشاه و مردم نقل کرده. مثلا در باب عدالت اومده داستانهای مختلف نقل کرده. داستانهایی که خواجه نظام الملک اینجا نقل میکنه هم داستانهای بسیار کوتاه، داستانهای متوسط و داستانهای بلند که به چند صفحه میرسه. مثلا در باب عدالت یک داستان خیلی کوتاهی آورده در مورد حضرت یوسف که چند سطر بیشتر نیست، یا در جاهای دیگه که میخواد مفاهیم را به شنونده خودش القا بکنه یا به خواننده خودش القا بکنه داستانهای بلندی رو برای اونها آورده. در مجموع خواندن این کتاب رو برای همه شنوندگان عزیز خواندنی و جذاب میدونم و دعوت میکنم که همه شنوندگان این کتاب رو حتما مطالعه بفرمایند. مثل همیشه برنامه رو با یک شعر در بخش حسن ختام به پایان میبریم. شعری از خانم سعیده عباسی خدمتون تقدیم خواهم کرد. از همه شما شنوندگان عزیز ممنون هستیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. شب همه شما به خیر و خدا نگهدارتون.
حسن ختام
چشمهایم جای امنی برای آب بازی گنجشکهای اندوه، چشمهایم جای امنی برای آب بازی گنجشکهای اندوه، پرنده های وفادار، پرنده های کوچک بی آزار، آنقدر به من عادت کرده اند که دیگر با آمدنم از جا نمی پرند. استخوانهای سینه ام، پوست و ماهیچه اش را کنار زده ام، قلبی برای پنهان کردن ندارم و چشمی تا با نگاه معنادار بگوید دوستت دارم. حتی دستی که در نوازشی دور مسیر گرم انگشتهایت را بگیرد. با من که سالها در فاصله دور حتی از خودم زیستم و حالا دیگر تشخیص نقاب افراد از پشت ماسک برایم سخت‌تر است، از عشق نگو.
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز همراه با رادیو انتخاب.
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن. هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه
کار اجرایی رو بلد است،
میدانه چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست. ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار بکنن ابعاد این سنگینی رو هم بعضن تشخیص ندن که چقدر سنگینه این بار.
اصلاح اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیره. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره.
ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع رو بر میداره برای اینکه جاده ای رو صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب. انتخاب روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته، وارسته، با عزم مؤمن انقلابی، با همت جهادی.
پیام جمهور.
هر کسی که در ایران زندگی میکنه نسبت به سرنوشت ملت و مملکت خودش باید مسئول باشه.
مرا عشق از کجا ایران؟ بهشت عاشقان، شکوه جاودان ایران. بلند آواز باشه بمان ایران، بمان ایران.
اولا در انتخابات شرکت بکنیم که یک وظیفه شرعی و دینی و تکلیف الهی است. دوما سعی بشه اسلحه را انتخاب بکنیم، با تمام قوایشون تلاش کوشش بکنن.
حق منه که بخوام شرکت کنم تو انتخابات، توی سرنوشت خودم دخیل باشم.
برای کشورم دیگه، برای اینکه کشورم آباد باشه، برای اینکه کشورم ایران همیشه سربلند و سرافراز باشه.
پر از آرامشم وقتی توی همراه تقدیرم، پای خاک تو سر میدم، واسه نام تو میمیرم، نفس هامو دارم از تو، هوای زندگی بخشم، یه روز این قلب عاشق رو به آغوش تو میبخشم، به آغوش تو میبخشم.
وظیفه ملی خودمه، باید به کشورم بیاندیشم. اگه من نباشم، اگه اون نباشه، مای پیدا نمیشه.
100% وظیفه عمومی هر شخص هستن، وظیفه تک تک همه هستش.
به روی چشم این وظیفه هست، تکلیف هست به گردن ماها.
همه میان، همه باید بیان برای سرنوشت کشورمون.
ما با خاطر جمهوری اسلامی و پیروی از رهبر و ولایت فقیه حاضر می در صندوق های رای حاضر باشیم.
بمان ایران، بمان ایران.
آیا می دانستید؟ آیا می دانید رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند؟
شهاب اقبال هستم، کارشناس حوزه انتخابات و مدرس دانشگاه. رئیس جمهور این اختیار رو داره که یک شخص رو به عنوان وزیر به مجلس پیشنهاد بده. بدیهیه مجلس با بررسی رزومه شخص و برنامه هایی که اون شخص ارائه کرده نسبت به اینکه اون شخص رو واجد این صلاحیت و شرایط بدونه یا نه اقدام میکنه و به شخص رأی اعتماد میده. خب اگر رئیس جمهور صلاح بدونه و یک وزیری رو بنا به دلایلی کارآمد ندونه یا بخواد توی یک پست دیگه ازش استفاده کنه یا اون وزیر بخواد به هر حال استعفا بده، این اختیار رئیس جمهور هستش که اون استعفا رو بپذیره یا وزیر رو عزل بکنه و عوض بکنه. بدیهیه بر وزیر جدید هم رئیس جمهور مجدد باید از مجلس رأی اعتماد بگیره. نکته حائز اهمیت در این موضوع این هستش که وقتی رئیس جمهور در از دوران رسمی کار خودش رو شروع میکنه و برای وزرا رأی اعتماد میگیره، اگر در اون دوره ریاست جمهوری 4 ساله بیش از نیمی از وزرا تغییر بکنن، خواسته یا ناخواسته باشه این تغییرات، اینجا رئیس جمهور موظف مجدداً برای کل هیئت وزرا از مجلس تقاضای رأی اعتماد بکنه.
برم ایران، خاک پهنو برم ایران، مهد اندیشه یزدان، مظهر قدرت شیران، پهلوانان و دلیران، قاب و رستم دردان، به نجابت و پاکی قطره بارونی، به تقدس خاک غریب خراسانی، به اصالت کرخ و وسعت کارونی، به نجابت و پاکی قطره بارونی، به تقدس خاک غریب خراسانی، به اصالت کرخ و وسعت کارونی. علم و ادب و اندیشه های پایدار، اهل بالانی بزرگ و شاعرانی نامدار، سرزمینم جایگاه ابن سینا رازی، سعدی و فردوسی، خواجه شیرازی، خاک پاک وطنم تا ابد جاویدان، زنده باد ایرانی، زنده باد ایران، خاک پاک وطنم تا ابد جاویدان، زنده باد ایرانی، زنده باد ایران. به نجابت و پاکی قطره بارونی، به تقدس خاک غریب خراسانی، به اصالت کرخ و وسعت کارونی، به نجابت و پاکی قطره بارونی، به تقدس خاک غریب خراسانی، به اصالت کرخ و وسعت کارونی. ایران، 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 ایران،
ایران.
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی.
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جان سر به سر زین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کار.